الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. آیات 6 و 7 سوره ملک. قبل اینکه آیات رو شروع کنیم، حلول سال جدید و عید نوروز رو خدمت همه سروران، عزیزان، خواهران، برادران گرامی تبریک و تهنیت میگوییم. انشاءالله سال خوبی را و مبارک و میمون و همراه با سلامتی و سعادت مندی داشته باشید همه شماها انشاءالله. یه نکته ای را فقط آقای باقری عرض کنم و بریم سر آیات. آن این است که نوروز درست است که عید اسلامی نیست، نوروز مال ایرانی هست و البته ایران پهناور. الان شاید در بیش از 10 کشور دنیا نوروز رو جشن میگیرن، از افغانستان و پاکستان و قسمتی هندوستان و این طرف تاجیکستان و برید تو عراق و کردستان و توجه میکنید کردستان عراق رو آذربایجان، ایران پهناور گذشته، چون ایران ما اینقدر نبود است که، خیلی گسترده بود است. ولذا این عید مال ایرانی هست، ربطی به اسلام ندارد، لکن اسلام از اون نهی نکرده است، نفیش نکرده است، بلکه تأیید کرده است. دقت می فرمایید؟ یعنی نوروز رو روایاتی داریم که در اون روایات نوروز تصدیق و تأیید شده است و گفتن می خوان بگیرید مانعی نداره. حالا یه روایتش که شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل می کند، میگه یک بله ایرانی عجمی در زمان خلافت امیر المومنین روز عید نوروز برای امیر المومنین یه شیرینی پخت، یه حلوا شیرینی، و آورد خدمت امیر المومنین. آقا دیدن حلوا رو گرفتن ازش، تناول کردن، گفتن خب مناسبت این حلوا شیرینی چیه که آورده ای؟ گفت آقا این نوروز ماست، چون نوروزه برادون شیرینی آوردم که میل کنید. امیر المومنین به حسب او روایت که صدوق نقل می کند فرمودن نیروز لنا کل یومن، هر روز رو نوروزش کن و برای ما چی بیار؟ شیرینی بیار. این نیروز لنا کل یومن همینه که شما خودتونم تو فارسی میگید، میگید هر روزتان نوروز باد، مگه نمیگید هر روزتان نوروز باد؟ توجه میکنید؟ و تو روایات هست، حتی از ناحیه حجج الهیه دستور صادر شده است که مثلا عید نوروز را روزه بگیرید یا غسل کنید یا این دعا را مثلا بخوانید. توجه می کنید؟ همه اینا معلوم می شد که شریعت مقدسه نوروز را تصدیق کرده است، تأیید کرده است و هیچ مخالفتی با نوروز نکرده است. چرا؟ به جهت این که ببینید این نوروز یه عید فطری است. فقط این نیست که من و شما به هم میگیم مبارک باشد، دنیا نو میشه، زمین نو میشد. دقت میکنید؟ بهار میاد دیگه. وقتی بهار میاد زمین مرده چه میشد؟ زنده میشد. خیلی خوب. پس بنابراین یک عید تکوینی است، فطری است، و لذا در شریعت هیچ مخالفتی با او نشده است و تصدیق شده، خصوصا به این که یه سنتای خوبی هم در این عید هست تو نوروز، که این سنتا هم اسلام تصدیق کرده و ترویج میکند. مثلا شما برای عید خانه تکانی میکنید، نظافت میکنید، درسته؟ خب تو شریعت مقدس هم وارد شده النظافت من الایمان. شما تو عید نوروز دید و بازدید دارید، سراغ اقوام میرید، آشنایان میرید، دوستان میرید، خویش و قومتون رو سر میزنید. خب این تو شریعت مقدس چیه؟ صله رحم است، که اینقدر به صله رحم چه شده است؟ تأکید شده. توجه میکنید؟ پس نگاه کنید، یا فرض کنید که بله به فقرا مثلا کمکی میکنید، به نیازمندان در عید کمکی میکنید. خب اینم که در شریعه، یعنی نوروز با یه سری سنت‌های زیبا و خوبی هم توأم است که در دین مقدس اسلام این سنت هم تشویق شده و ترویج شده است. بنابراین من نمیدانم چرا بعضی بدون جهت تعارض میندازن بین نوروز و چی؟ و اسلام. و این تعارض انداختن بین نوروز و اسلام، آقای دکتر عابدی، یکی از عواملی است که موجب دین گریزی مردم میشد. یعنی وقتی یه سنتی رو یه مردمی هزاران سال است که این سنت رو گرامی میدارن، چون عید نوروز یه امر باستانیه دیگه، وقتی هزار سال گرامی میدارید، وقتی اعلام میکند یه آقایی به مردم که این عید بدعت است، بگیرید گناه کرده اید، از این مهملاتی که بعضیا میگن، خب اینا باعث دین گریزی مردم میشد. چون سنت هزار ساله و بیشتر از هزار سال رو که مردم رها نمی کنند، که این با خون ایرانی ها توأم است، داستان نوروز. توجه. بنابراین این معارضه انداختن بین نوروز و بین اسلام، جز اینی که دین گریزی مردم رو بیشتر کند، هیچ خاصیت دیگری ندارد و به اعتقاد من یک در واقع جنونه کسی که این حرف رو بزند. یه دونه روایت ما فقط داریم در مقابل طائفه روایاتی که در تأیید عید نوروزه. خب آقای باقری تو کتاب موسوعه نگاه کنید، تو حرف نون ان نیروز، من اونجا روایاتشو آوردم و بله یه تک روایت از موسی بن جعفر علیه السلام، یعنی همه روایات تأیید نوروزه، یه تک روایته در چی؟ مخالفت با نوروز. اونم وجهش اینه که موسی بن جعفر را خلیفه عباسی در روز عید نوروز برده است و چی؟ از جلوی حضرت ارتش خودش را و قدرت خودش را سان گذاشته و ارتش خودش را دارد نشون میداد به موسی بن جعفر و به اصطلاح دارد برای موسی بن جعفر پوز میاد که ما ببین چه قدرتی داریم و چه هیبتی داریم و چه شکوهی داریم و چه جلال و جبروتی داریم. حضرت میگن امرو مگه چه خبره که تو این دستگاه رو به پا کردی؟ میگه نوروزه. میفرمایند نوروز ربطی به ما نداره. خب این روایت پیداست که امام میخوان خلیفه عباسی رو رد کنند، کار او رو رد کنند، نمیتوانند که به خلیفه عباسی بگن مردک تو قاسبی، مردک تو کارات اشتباس و خطاست، چون اگه اینو بهش میگفتن که دیگه نمیگذاش موسی بن جعفر زنده بماند. که آمدن نوروز رو مناقشه کرده اند. خب این خیلی واضح تقیه درش چه میزند؟ موج میزند تقیه. ولذا علامه عالی مقدار مجلسی خب در بهار الانوار این روایت رو همین جمع میکند که من براتون میگه این روایت صدورش تقیه است و اون روایات تصدیق نوروز درست است. توجه میکنید مجلسی حدیث شناس که ما اگر نگوییم بله بفرمایید نداریم، مثل علامه مجلسی که نداریم، حداقل انگشت شمار داریم. مجلسی میگه این روایت موسی بن جعفر این در مقام تقیه است. چرا؟ چون میخوان نفی کنند فعل خلیفه عباسی را، گیر دادن به نوروز، چون نوروز را نمیتوند بگه به من اهانت کردی. اما اگه به خودش گیر میدادن خب به امام اذیت و آزار میرساند. خیلی روشنه، توجه فرمودید. و همین یه تک روایته، اینم در مقام تقیه است و مجلسی هم به همین خاطر. مضافاً به این که فراموش نکنید حالا آیون میخوان بعضی نادیده بگیرن، ولی روایات نوروز و تصدیق نوروز مورد چه قرار گرفته است؟ مورد پذیرش عملی علمای ما هم واقع شده است. من بله سال 90 عید نوروز نجف بودم، دعوت هم کرده بودم سال 1190 برای سخنرانی در نجف اشرف و ما رو مهمان عتبه بودیم، دعوت کرده بودن اونجا. مدتی که اونجا بودیم خب ما یه سری دید و بازدید داشتیم، از جمله رفتیم دیدن فوت شد دیگه مرحوم دکتر محمد بحرالعلوم، سید بود، معمم بود و بعد سقوط صدام یک ریاست جمهوری دوره‌ای سه ماهه در عراق برقرار شد تا منجر بشد به حکومتی که مستقره و قانون اساسیشون تصویب بشد. اتفاقا این آقای دکتر محمد بحرالعلوم یکی از این رئیس جمهورای موقت عراق شد بعد از سقوط صدام. یعنی یه آدم اینقدر محترم. آخوندم بود سید و اینا، خاندان بحرالعلوم در نجف، اینا از اولاد اسد مهدی چی؟ بحرالعلوم، متوفای 1212 هستند که معروفه. ما رفتیم اون سال دیدن ایشون تو منزلش. خب پیر مرد 80 و چند سالش، خیلی خوب نشستیم به صحبت کردن. بهش گفتم آقا نوروز رو در نجف جشن می گرفتند سابق که شما جوان بودید و نجف و اینا، یا نه؟ گفت بله. گفت بله در نجف نوروز جشن می گرفتند، آقایان مراجع تقلید می نشستند و چه داشتند؟ مثل اعیاد که میرن دیدنشون، مردم هم می رفتن دیدنشون، شیرینی می دادند، یعنی عید رسمی بود، شیرینی می دادند. و جالب اینه که گفت شیرینیشم یادم چیه؟ شیرینیشم راحت الحلقوم می دادند. راحت الحلقوم که هنوز هست دیگه، درسته؟ بله. می گفت این راحت الحلقوم رو به عنوان شیرینی می دادند و مردم میرفتن دیدنشون، آقایونم میشستن، یعنی عید رسمی بود در نجف. و این حرفی بود که مرحوم بله دکتر بحرالعلوم به من زد، دقت میکنید، و گفت بعضیشون عیدی هم میدادن، سکه های دینار عراقی بله بود که تو بشقاب میگذاشتن، میگفت همه عیدی نمیدادن ولی بعضی از آقایون حتی عیدی هم میدادن. بنابراین عمل اصحاب به این طایفه هست. حالا چرا یه عده‌ای میخوان این تعارض رو بیندازن؟ واقعش منم نمیدانم. بله و دیگه حالا صلواتی بفرست. بله یه کسی میگفت که عقلم خوب چیزیست، حالا خدا بله عقلم چیز خوبیست. وللذین کفروا بربهم، بیام سر آیه 6 رسیدیم به این آیه. خب در آیه قبل فرمود که و اعتدنا لهم عذاب السعیر، برای شیاطین ما عذاب چی؟ سخت و دردناک و سوزنده ای را در نظر گرفته ایم. حالا آیا این عذاب فقط مال شیاطینه؟ تو این آیه می فرماید که نه، اختصاص به شیاطین نداره، روز قیامت یه عده دیگری هم در عذابند. خب اما اینو برای شما میخونم که روز عید خوشحال بشید که انشالله این عذاب شامل حال من و شما نمیشود. چرا؟ چون نگاه کنید میفرماید وللذین کفروا، منحصرا عذاب اختصاص دارد، للذین جار و مجرور خبر مقدم است، خبر را مقدم کرده، تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر، منحصرا برای کسانی که کفرو، اونایی که کافر شدن. خب برای اونایی که کافر شدن، کافر کی آقا؟ کافر میتواند بت پرست باشه، یعنی اونایی که بت میپرستند و خدا رو قبول دارن، بت پرستای عرب خدا رو قبول داشتن، لکن میگفتن اداره عالم هستی با بت هاست، خدا خلقت کرده داده دست بت ها، رفته نشسته کنار، ولذا بت ها همه کاره عالم هستی و رب عالم هستی هستند و خدا رو به عنوان رب الارباب و خالق هستی قبول داشتن. خب خدا اینو نفی کرده، کفر میداند، خلقت عالم هستی با ذات اقدس اله هست، اداره عالم هستی هم با ذات اقدس الهه، لذا تو آیه اول فرمود تبارک الذی بیده الملک، خدا ملکشو به کسی واگذار نکرده، سلطنتشو به کسی نداده، هم خودش آفریده است هم خودش اداره می کند، خودش رب العالمین است، درست شد؟ خب اینا یه قسم بت‌پرستا که خدا را به خالقیت قبول داشتن و به رب الاربابی، لکن رب ربوبیت رو در عالم هستی مال بت‌هاشون می‌دانستن. اینا داخل در الذین کفروا، مشرکین داخل در الذین کفروا هستن، کسانی که خدا را از اساس منکرند، میگن اصلا خدایی نیست، مثل کمونیستا، اینا داخل در الذین کفروا هستند. اونایی که خدا رو قبول دارن ولی پیغمبران خدا رو قبول ندارن، اونام داخل در الذین کفروا هستن. یعنی یهودیه میگه من خدایی را قبول دارم که موسی را فرستاده است، اما خدایی که عیسی را فرستاده است من قبول ندارم، نه اون خدا را قبول دارم نه عیسی را. مسیحیه میگه من خدایی را قبول دارم که عیسی را فرستاده است. خدایی که موسی را فرستاده است و موسی را قبول ندارم، اینا هم کفره، چون خدا یه خدا بیشتر نیست و این یه دونه خدا همه پیامبران را فرستاده است، اما از موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله. خب وللذین کفروا بربهم، چیه اینایی که کافر شدن به پروردگارشون، به توحید خدا و اخلاص عبادت خدا و نبوت پیامبران خدا، کسانی که کافر شدن چه می شود؟ چه خصوصیت برای اینا هست؟ می فرماید عذاب جهنم، عذاب جهنم. نگون روز اول سال داری برای ما آیات عذاب می خونی ها. نمیخوام شما رو شادمانه کنم در روز عید که شما و ما انشاءالله که جزو للذین کفروا بربهم نیستیم. خب پس بنابراین عذاب جهنم مال من و شما انشاءالله نیست، چون ما اللهم انا آمنا بک، ما به خدا ایمان داریم، ما خدا رو قبول داریم، به یگانگی، به ربوبیت، به توحید، همه انبیاء خدا را هم قبول داریم. لا نفرق بین احد من رسله، از آدم ابوالبشر قبول داریم تا خاتم محمد مصطفی. بنابراین روز عید میخوام شادمانتون کنم که این آیه میفرماید عذاب و جهنم اختصاص دارد به اونایی که کافرن، و همینقدر که من و شما از کفر خارج شدیم و به اسلام و به توحید گرایش پیدا کردیم و ایمان آوردیم، دیگه انشاءالله عذاب جهنم مال ما نیست. اما عذاب جهنم می فرماید و بئس المصیر، بد بازگشتگاهی است. مصیر اون جایی است که مآل، مرجع، بازگشتگاهه. شما برمیگردید میرید اونجا. میگه جهنم بد جاییست که کسی بخواد برگرده برد توش و اونجا سکونت کند. جایگاه و مآل و مرجع بسیار بدیست. خب بئس المصیر. این جهنم چجور است؟ آیه 7 اذا القوا فیها، یه نکته ای میخواد بگه که میگه بد جایگاهیست جهنم. یکی از چیزاش چیست؟ اینه که الان تو این آیه 7 میگه، میگه اذا القوا فیها، وقتی کافران را میندازنشون کجا؟ میندازن تو جهنم. خب پس القوا فیها، نگاه کنید خودشون نمیرند، القو میندازندشون، هیچکی نمیخواد جهنم بره، همه هم میترسن، به اختیار خودش کسی وارد جهنم نمیشد. القو میگیرندشون، به زور میندازندشون کجا؟ تو جهنم. وقتی القو فیها یعنی تو جهنم. وقتی اینا انداخته شدن در جهنم، سمعوا لها، میشنوند. کیا؟ جهنمیا، کافرانی که در جهنم انداخته شده اند. سمعوا لها، یه صدایی از جهنم میشنوند، یه صدایی برای جهنم میشنوند. لها، این لام، لام شبه ملکه. مثل این که شما میگید زمین مال من است، باغ مال من است، این مال، لام میگه الارض لزید، لام ملکه. اینجا هم لام، لام شبه ملکه، یعنی این صدا مختص جهنم است. و این صدایی که مختص جهنم است چیه؟ سمعوا، برای جهنم میشنوند، شهیقا، یک صدای بسیار دردناک و فظیع. صدا میتوند صدای وحشتناکی باشه؟ بله. نشنیدین، ندیدین اینایی که صدا در میارن؟ یه وقت حتی ممکنه با یه صدا یه زن باردار از ترس چه کنه؟ بچه‌شو بندازد دیگه. تو همین چهارشنبه سوریا و اینا که ترقه میزنن جلو مردم و اینا، بله، بعضی وقتا زن باردار ممکنه حواسش نیست، ترقه رو میزنن، بچه‌ش سقط میشه. یا یه بیمار با این سر و صدا چه میکنه؟ سکته میکنه، اصلا از بین میرد. بنابراین صدا میتوند صدای وحشتناکی بشه و میتواند یکی از عذابها باشد، این صدای وحشتناک. به همین جهت میگه وقتی که اینا رو میندازن تو جهنم، در همون حینی که اینا تو جهنم وارد میشن، سمعوا لها، میشنوند از جهنم، شهیقا، یه صدای بسیار وحشتناک. خب صدای وحشتناک که خود اون صدام یه عذابه، خود اون صدا یک عذاب است. خب اینم یکی دیگه. پس اولا میندازنشون تو جهنم، نه اینکه خودشون برن. دوم، وقتی وارد جهنم میشن، صدای وحشتناکی هم از جهنم به گوششون میرسد، میشنون. خود صدا آقا میتوند ایجاد چه کنه؟ ایجاد وحشت کنه، ایجاد ترس کنه. همون جور که اگه یه صدای مناسبی باشه میتونه آرام بخش باشد. مثلا شما صدای آب رو داشته باشید، صدای پرندگان رو داشته باشید، خب صدای بارون رو داشته باشید، اینا صداهای چیه؟ آرام بخشه، لذت بخشه اصلا این صداها. خب از اون طرف صداهایی هست وحشتناک، بعضش غیر قابل تحمل است. میگه اینا تو جهنم که میفتن، جهنم یه صدایی میکند که مال خود جهنمه. سمعوا لها، از جهنم صدایی رو میشنوند که شهیقا، صدای وحشتناکی است. وحیه تفور و واو حالیه آقای باقری، و این در حالی است که جهنم دارد چی؟ تفور و فور قلیانه، اگه یه چیزی بیاد بالا، قلیان کند بیاد بالا، بجوشد بیاد بالا، بهش میگن فور. خب میگه جهنم در حال جوششه، میجوشد میاد بالا. اینا را انداختن، جهنم میجوشد و میاد بالا. خب ولی خوبیش این است که انشالله مال من و شما نیست. وللذین کفروا بربهم، ما هر چه خطا کار باشیم کافر به رب نیستیم، ما به پروردگار عالمیان ایمان داریم. بنابراین انشالله من و شما رو نیم برن جهنم، نترسید انشالله. نه به واسطه ی اعمالمونو، به واسطه ی رحمت خدا. و الا بله اعمالمونم بشد، ما بله کارمون گیر پیدا میکن، ولی به واسطه ی رحمت الهی، مغفرت الهی که برای شما گفتم. رحمت الهی میفرماید ان رحمتی وسعت کل شیء. خب ما هم یه شیء که هستیم، بنابراین رحمت خدا انشالله شامل حالمون میشن، مغفرت خدا. و خدا در روز قیامت اینو بدونید، خدا ننشسته است که عذاب کند. ببینید یه وقت یه سلطانی نشسته میخواد عذاب کنه، بگیرد ببندد بکشد. خدا روز قیامت سلطانی است که سلطان السلاطین، اقتدار کامل. هنالک الولایت و ولایت لله، روز قیامت تمام ولایت و سلطنت از آن خداست. خب نشسته نه به عذاب، خدا نشسته است به عفو و رحمت و مغفرت، نشسته که ببخشه. منتها برای این بخشیدن من و شما باید یه چی داشته باشیم؟ یه بهانه‌ای باید درست کنیم دیگه، یه بهانه. خب بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل فرض بفرمایید پدری که بچهش یه کار بدی کرده، حالا میخواد بچه را بیدارش کند، تنبیهش کنه، ولی از این طرف وقتی که میخواد بچه رو تنبیه کند به مادرشم از قبل قرار میذاره، میگه وقتی من میخوام تنبیهش کنم تو بیا جلو منو بگیر. بگو چی؟ بگو خب بله این کار زشت رو کرد، قول میده دیگه نکند، ولی امروز صبح نمازشم خونده است. تا پدر بگه خیلی خوب، چون امرو نمازشو خوند من دیگه چی؟ تنبیهش نمی کنم. بلا این حالا یه تشبیه بودا، ما یه چیزی، یه بونه ای بله باید دست خدا بدهیم. لذا خواجه عبدالله انصاری میگد بهشت را به بهانه دهند نه به بها، یعنی یه بونه ای، یه چیزی بده دست خدا. لذا تو اون روایت داریم، روایتشو بله قبلا خوندم برادون، شاید تو اون روایت داریم که روز قیامت یک بند خدایی رو میارند تو دادگاه عدل الهی، بعد از این که به اعمالش رسیدگی شد حکم میشود به جهنم. پس معلومه آدم درستی نبوده دیگه، حکم به جهنمش میشه، دستور صادر میشه ببریدش جهنم. این روایت فرشتگان خدا میگیرن ببرنش جهنم. این همین جور که میبرنش جهنم برمیگرده پشت سرش رو نگاه میکند، او دادگاه رو نگاه میکند، دوباره میره چند قدم میبرندش، دوباره برمیگرده نگاه میکند، دوباره میبرنش، دوباره برمیگرده نگاه میکند، از ناحیه ذوالجلال تا به حسب روایت خطاب میرسد بیاریدش ببینم. برش گردونید. فرشتگان طبق دستور خدا بر میگردوننش. میفرماید از ناحیه ذوالجلال خطاب میرسد: بنده من، اعتراضی به حکم من داری که برات حکم کردم به جهنم؟ حکم رو ناعادلانه میدانی؟ اگه اعتراضی داری بگو. جواب میداد: نه پروردگار، هیچ اعتراضی ندارم، حکم عادلانه است، من استحقاق جهنم رو دارم. خدا ازش میپرسد: پس برای چی برمیگشتی هی نگاه میکردی پشت سرت؟ چرا هی نگاه کردی؟ میگد: خدایا، من استحقاق جهنم دارم، ولی پروردگارا، من در دنیا امید عفو و مغفرت تو را داشتم، و چون امید عفو و مغفرت تو را داشتم، این حکمی که برا من صادر کردی با اون رجا و امیدی که به تو داشتم با هم چی؟ تنافی دارد. و لذا من هی برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم. خب تو روایت داره ذات اقدس اله بهش میگد: تو دنیا امید به من داشتی که من تو را عفو کنم و ببخشم؟ میگه: بله خدایا، من تو دنیا امید داشتم تو من را عفو کنی و ببخشی. خدا میگه: بسیار خوب، اگه این امید رو داشتی عفوت کردم و بخشیدمت، ببریدش تو بهش. فقط بعدش جالب روایت اجازه، بعد چی میگد آقای دکتر؟ بعد وقتی میبرنش به سمت بهشت، خدا به فرشتگان میگوید: به عزت و جلالم سوگند که در دنیام به عفو و رحمت من امید نداشت، دروغ گفت که من به عفو و رحمتت امید داشتم، ولی به خاطر این که به من گفت به عفو و رحمتت امید داشتم، من عفوش کردم. حواست هست چیه؟ قصه اینه. خب حالا ما همین جا میگیم: پروردگارا، روز اول سال تو خانه خودت، خدایا ما همین جا تو خانه خودت جلو تمام این خلق خب اعلام میکنیم: خدایا، ما به حقیقت به عفو و رحمتت چه داریم؟ ایمان داریم و اعتقاد داریم. یعنی روز قیامت اگه بگیم خدایا ما به عفو و رحمتت اعتقاد داشتیم، خدایا ما دیگه دروغ نگفتیم، ما راست راستی به عفو و رحمت و بخشش و جود و کرم و مغفرت تو اعتقاد داریم که تو عفومون میکنی، میبخشی. خدایا اونی که دروغ گفت تو بخشید، ما که اقرار داریم و اعتراف داریم و راست داریم میگیم که ما به عفو و رحمت و مغفرت و بخشش تو خدایا رجا مندیم و امید داریم. خب روز اول سال ببرم دون در خانه بله امام جواد علیه السلام، و امام جواد رو واسطه قرار بدهید روز اول سال، هم برا حوائج دنیایی تو، هر چه حاجت تو دنیا داری، هم حوائج اخروی، و هم عفو و رحمت و مغفرت الهی، و هم این که انشاءالله بهشت نصیب من و شما بشود انشاءالله. با امام جواد چه کردن؟ لا حول ولا قوه الا بالله، با جواد الائمه، جوان 25 ساله رشید امام رضا، با محبوب دل علی ابن موسی، با اون آقایی که به همه کمک میکرد. پدر بهش دستور داده بود جوادم از در خانه تو کسی نباید ناامید برگرد. دستور پدر علی ابن موسی است، هر که میاد باید بهش بدی، هر که میاد باید کمکش کنی، هر که میاد باید حاجتشو برآورده کنی. اینی که شما مردم در خانه امام جواد میرید و حاجت میگیرید و علتش اینه، پدر دستور داده است پسرم همه را حاجت روا کن، کسی را جا نینداز، همه از در خانه تو باید امیدوار بروند. دستور پدر است، پسرم اطاعت می کند این دستور را. او وقت آیا شایسته بود با این آقایی که به همه کمک می کند، دستگیری می کند، حوائج همه را برآورده می کند، این آقا را در سن 25 سالگی در عنفوان شباب و جوانی مسموم کنند و این آقا وقتی سم اثر کرد بر بدن مبارک جواد الائمه، صدای به العطش، سم احساس تشنگی در آقا ایجاد کرد، در حجره رو بر امام جواد بست، آقا صدا که تشنه هستم آب برای من بیارید. به خاطر این که صدای آقا رو کسی نشنود، ام الفضل ملعون کنیزکان را دستور داد بیایید و پشت در اتاق بزنید و بنوازید تا صدای جواد الائمه رو کسی نشنود. و لذا امام جواد مثل جدش حسین با لب تشنه جان به جان آفرین